ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، وقت شما بخیر. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی جمعه های خشم و نصر پس از نماز جمعه این هفته دعوت کرد. این راهپیمایی که روز جمعه سوم مرداد در سراسر کشور برگزار می شود، در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همبستگی با مردم مظلوم فلسطینی سازماندهی شده است. در این اطلاعیه با اشاره به قحطی بی سابقه و کشتار مداوم در غزه تاکید شده، جامعه جهانی در سکوت شرم‌آوری به سر می برد. آمار شهدای فلسطینی در غزه نیز از مرز 59,000 نفر گذشته و سازمان‌های بین‌المللی از وقوع قحطی گسترده در این منطقه خبر می‌دهند.
کودکانی که در میان زباله‌ها به دنبال غذا می‌گردند، شهدایی که از فرط گرسنگی شکمشان به پشتشان چسبیده و کودکی که فقط 40 روز داشته که با سلاح گرسنگی از پا درآمده.
غزه به سطوحی فاجعه بار از گرسنگی رسیده است که پیش از این شاهد آن نبوده ایم و بحران به سرعت پیش می‌رود.
سلاح گرسنگی از همان روزهای نخست علیه مردم مظلوم غزه به کار گرفته شد، اما مقاومت مردمی باعث شده استفاده از این سلاح این روزها ابعاد تازه‌ای پیدا کند.
اسرائیل از همان ابتدای جنگ با صراحت اعلام کرد برای گرسنگی دادن و کشتن فلسطینی‌ها برنامه ریزی کرده. دولت‌های جهان از این جنایت آگاه شده بودند و فرصت‌های فراوانی داشتند تا از آنچه دارد اتفاق می‌افتد جلوگیری کنند.
سازمان‌های بین‌المللی ماه‌هاست که مشغول هشدار دادن هستند، اما انگار قرار نیست اقدامی عملی علیه نسل‌کشان صهیونیست صورت بگیرد.
امروز می‌خوام از غزه، نسل‌کشی، فروپاشی انسانیت و از مردمی صحبت کنم که از گرسنگی می‌میرند. جهان انگار در حال دیدن فیلم است. آنچه در غزه رخ می‌دهد فروپاشی کامل ارزش‌هاست. مرگ از همه طرف مردم غزه را محاصره کرده. مردم غزه خاک و علف می‌خورند تا فقط بتوانند زنده بمانند. من از مصر می‌گویم که هم مرد نوار غزه است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ادعای نابودی برنامه هسته‌ای ما توهم است تأکید کرد مخالف داشتن سلاح هسته‌ای هستیم و این موضع سیاسی، مذهبی و انسانی ماست. دکتر پزشکیان در مصاحبه با شبکه الجزیره با بیان اینکه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ما در آینده در چارچوب قوانین بین‌المللی ادامه خواهد یافت افزود، قابلیت‌های هسته‌ای ما در ذهن دانشمندان ماست نه در تأسیسات ما. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آماده ایم دوباره به عمق سرزمین‌های اشغالی حمله کنیم گفت ما جنگ نمی‌خواهیم، اما به قطعی بودن آتش بس نیز تکیه نمی‌کنیم و با قدرت از خود دفاع خواهیم کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی بر اهمیت تبیین جایگاه وحدت از منظر دین، هویت ایرانی، امنیت ملی و منافع مشترک تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری اقدامات قوه قضاییه را تشریح و به پرسش‌های در این باره پاسخ داد.
مردم کاری کردند به قول امروز کارستان.
این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه است در برنامه گفتگوی ویژه خبری.
منطق ایران مورد حمایت و تحسین همه عقلا و مردم جهان قرار گرفت، هم منطقشون و هم استقامتشون.
آقای اژه‌ای بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کرد.
قدر و جایگاه وحدت و انسجام ملی کجاست؟ چقدره؟ این باید اول تبیین بشه. این نیاز به یه مقدار گفتگو داره. نیاز به نشست و برخاست با همدیگه داره.
رئیس قوه قضاییه همچنین نقش راهبردی رهبر انقلاب در عبور از بحران‌ها را کلیدی و اساسی توصیف کرد.
حوادثی که ما داشتیم نقش کلیدی و اساسی را فرمانده کل قوا در مربوط مسائل نظامی و غیر نظامی و مقام معظم رهبری در مسائل حتی حوادث غیر طبیعی و غیره، اینجا فرمانده کل قواست که بالاخره در میدان هستش، اونجایی که لازمه دستور میده، اونجایی که مدیریت میکنه.
اما ناگفته هایی از حمله رژیم صهیونیستی به جلسه شورای عالی امنیت ملی از زبان آقای ایجی،
همون موقع که این اتفاق افتاد آقایون بعد از ساعتی جلسه برگزار شد در جای دیگه،
همون جلسه
شورای امنیت ملی، نه اون روز ولی جلسات دیگه.
رئیس قوه قضاییه حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین را هم نقشه شکست خورده خواند.
خانواده های زندانیان و زندانیان اینها اقداماتی داشته باشن قائل آفرینی بکنن، به زعم خودش مثلا فرض کنید که یک شورشی را بندازن، مثل سایر موارد دیگه به هیچ وجه موفق نبود.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با سه خانواده شهید نیروی هوافضایی سپاه دیدار کرد. سردار سرتیب شهید جواد پور رجبی، سرهنگ شهید مهران ماگلی و سرهنگ دوم سید محسن صابری از سبزپوشان نیروی هوافضایی سپاه خرداد امسال در حمله رژیم صهیونیستی به کشور به شهادت رسیدند. آقای اوحدی در این دیدارها ضمن انتقال پیام مقام معظم رهبری گفت شهدا قله افتخار مقاومت ملی هستند و باید زندگی آنها به عنوان الگوی معاصر نگارش شود.
ببینم کجاست؟ ببینم اینها.
چند ثانیه مثل همه پدرها و دخترها،
همه رو تو جایگاه خودشون درک میکرد.
پدری که لباس هوافضای سپاه به تن داشت.
خدا رو شکر میکنم که همسر من به چیزی که لیاقتشو داشت رسیده.
مهران مایلی خرداد 1404 در حمله رژیم صهیونیستی به کشور شهید شد.
دست به قلم ببرین، این همه عظمت اخلاقی که همسر شما داشتن، این روحیاتی که شما دارید به زیبایی از این همسر دارید اسم میبرید تو خاطرش رو دارید میگید، خب این نباید برای جامعه ما الگو بشه؟
آخرین ها برای بچه ها شاید هیچ وقت از یاد نروند، مثل آخرین تولد سید عمار که دیگر تولد 6 سالگیش را باید با عکس پدرش سپری کند.
بزرگترین انگیزه زندگی محسن درست کارش بود، ولی اگر بگن زندگی نقش پدری، نقش همسری، نقش دوستی، نقش همکاری، نقش همسایگی، همه رو به کمال انجام میده.
سید محسن صابری که او هم در حمله رژیم صهیونیستی شهید شد.
همسر فلانی مریضه، فلان کسمون یه مشکل معیشتی داره، من اینا رو چطور جوش بدم؟
روایت پدرانی که برای اقتدار ملی ایران به شهادت رسیدند تمام نمی شود، مثل سردار جواد پور رجبی پدر محمد حسین و ریحانه. محبوب بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
و معاون عطبات سازمان حج و زیارت از ثبت نام بیش از 350 هزار نفر در سامانه سماح برای پیاده روی اربعین خبر داد. آقایی افزود استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان را داشته است. سامانه سماح از روز جمعه 27 تیر با هدف ساماندهی خدمات به زائران اربعین فعال شده است. موکب‌های اربعینی نیز آماده که خدمت رسانی هرچه بهتر به زائران هستند.
هر کس به طریقی دل در این راه گذاشته، از جا به جایی رایگان زائران به مرزها با خودروهای شخصی تا برپایی موکب‌های خانوادگی.
از جاهای مثلا دور که بیان ما هم اسکان داریم بهشون، مثلا بهشون جا بدیم اینجا هم که در حد مثلا استراحت برای خواب.
و زائرانی که میروند تا قلبشان را به ذریح یار گره بزنند. اما هستند عاشقانی که خدمت خود را در کشور عراق ارائه می کنند.
آقا سید اینشون آشپزه، کل بقیه کلن اینجا 30 نفر 35 نفر آزمه کربلا می شیم. ایشون هم به قول گفته ما پسرم اونم داخله 17 سال تمام داره خدمت می کنیم.
آمادند، آماده برای بستن رحل سفر عاشقی.
مسجد کوفه عراق میریم، اونجا خدمت رسانی بکنیم برای زوار
امام حسین عبدالله حسین.
نوزع جميع
آنجا غذا و نوشیدنی‌های خنک را توزیع می‌کنیم و تمام کارهایی که از دست آن برمی‌آید را برای زائران امام حسین انجام می‌دهیم.
امام حسین سلام الله علیه.
چند سالی هست که خانوادگی خادم زائرانند.
هر چی داریم خدمت برای امام حسین داریم. هر چی زندگی و اینا داریم برای امام حسین. همه خانواده و بچه‌هام دخترام عروسام خدمت میکنن.
این همه وسایل که دیدین ما همهشون اینا میبریم عراق، اونجا مستقر میشیم تو کوفه، تقریبا 15 16 روز اونجا میریم.
میگویند گرمای هوا دلشان را گرم و عزمشان را بیشتر جذب میکند برای خدمت. از زیدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
پایان این مجموعه خبری. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 121. خدا امام حسین رو دوست نداشت؟ امیر حسین پسرخاله من کلن بچه جسوریه و اهل خجالت کشیدن نیست. چند روز پیش که با هم رفته بودیم مسجد، بعد از نماز حاج آقای محمدی شاهرودی چند دقیقه درباره امام حسین و شهدای کربلا صحبت کردن. بعد از صحبت‌های ایشون یهو امیر حسین پا شد و گفت حاج آقا ببخشید، خدا اگه امام حسین رو دوست داشت مقدر نمی‌کرد که ایشون شهید و در کربلا کشته بشه. آدم وقتی کسی رو دوست داره مگه به مرگش راضیه؟ حاج آقای محمدی شاهرودی هم تأملی کردند و در جواب امیر حسین گفتن
اگه امام حسین شهید نمیشد، فرض کنید 10 سال دیگه هم زندگی میکرد، با توجه به اینکه اهل بیت به شدت منزوی شده بودن، اما سجاد علیه السلام فرمودن ما 3 تا شیعه نداریم، 20 تا دوست تو کل حجاز نداریم. حالا فرض کنید حسین 10 سال دیگه هم زندگی میکرد، چه فایده داشت؟ در کل اون 10 سال امامتش تعداد احادیث فقهی از امام حسین رسیده به تعداد انگشتان دست نیست. 10 سال دیگه هم همین بود. حالا خدا کمکش کرد. چون ایشون خیال میکنه یا امام حسین موقع پیروز میشد یا اگر مثلا شهید نمیشد خدا کمکش کرده بود. حالا که شهید شده خدا کمکش نکرده. که برعکسه. اما حالا چی شد؟ خدا کمکش کرد، یه مکتبی رو ایجاد کرد، یک راهی برای بهشت گشود، عظمتی خلق کرد که در دنیا نظیر. این کمکه یا اینکه چند سال بیشتر زندگی بکنه، مثلا 20 سال که زندگی میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ پس خدا کمکش کرد، اونم چه کمکی؟ نامش رو جاودانه کرده، شهادتش باعث شده که جاودانه بماند، خودش و یارانش. بنابراین خدا کمک کرده، خوبم کمک کرده، منتها نه اون کمکی که تو ذهن ما هست که بگیم مثلا چند سال بیشتر زندگی میکرد. الان یه مکتبی گشوده که در هر سال صدها هزار بلکه میلیون ها انسان از او بهره های معنوی، معرفتی، عبادی، سیاسی، اقتصادی و چند تا نقطه میبرم. خیلی بهتره که این، که خیلی بیشتر کمک بزرگتر است.
نشانی.
روز شما بخیر شنونده‌های عزیز. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. امیدوارم برنامه‌های ما تا این لحظه تونسته باشه رضایتتون رو جلب بکنه. لطفاً همچنان شنونده صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز باشید.
دمید ایران سرای همی
کزین راه خورم خون خورشیدی خجست رسید اگرچه دلها پرخون است شکوه عزت افزون است سپیده ما گلگون است وای گلگون است به دست دشمن در خون است هی در هی در هی در یا هی در هی در هی کشور ساقی کوثر ای حرم آل پیامبر ای کشور ساقی کوثر تو این خاک پاک شهیدان مردان تو لشکر فاتح خیبر هی در هی در هی در یا هی در وطن شریف وطن مطهر جان منی وطن شریف وطن مطهر داری برکت به مدد زهرا به مدد حق به مدد حیدر ای حرم آل پیامبر ای کشور ساقی کوثر تو این خاک پاک شهیدان مردان تو لشکر فاتح خیبر حیدر 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 یا حیدر دمید ایران سرای امید بنگر کزین راه پرخون خورشیدی خجست رسید اگرچه دلها پرخون است شکوه عزت افزون است سپیده ما گلگون است وای گلگون است که دست دشمن در خون است هی در هی در هی در یا هی در هی در هی در رضا برقی در شمیم رضا هستی تو هستی ما در دستان کریم رضا توی بهشت پهناور به نور الله اکبر توی بهشت پهناور به نور الله مدد گرفتی از مولا جان از مولا به شور ذکر یا حیدر مدد گرفتی از مولا جان از مولا به شور ذکر هر یا حیدر آینه یه نور به دم حسینی زیر سایه عرسیه حرم حسینی، آینه نور خدایی تو خانه اهل بلایی.
درود بر همه شما ایرانیان گرانقدر، همه شماهایی که عشق به این ایران سراسر نور دارید، ایران آباد دارید و برای اطلاع نامش تمام تلاشتون رو در هر جایی که هستید انجام میدید. خیلی متشکرم از همتون بابت همراهیتون با رادیو معارف. ساعت 12:13 هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم و ساعت 11:40 هم برنامه اذانگاهی به امید دیدار رو در آستانه لحظه ملکوتی تقدیمتون خواهیم کرد. اما پیش از اون با شما همراه میشیم و پاسخ تعدادی از کارشناسان محترم به بخشی از سوالات شرعی شما رو در برنامه زمزم احکام تقدیمتون میکنیم.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیزی که همکنون پای رادیو معارف نشستید و زمزم احکام رو انتخاب کردید. مباحث برنامه ما در قسمت اول به احکام عزاداری اختصاص داره و در قسمت بعدی هم پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان خواهیم بود. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مدتی در این برنامه درباره احکام عزاداری با حضرت عالی گفتگو میکنیم. خب گسترش مجالس سوگواری و وعظ و خطابه و بیان فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام از اهداف مهمیه که ما در مجالس عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران و باوفایش میتونیم دنبال کنیم. خب بخشی از مجالس مجالس عمومی است که رواج داره و هر سال که از عمر این مجالس میگذره رونقش هم بیشتر میشه به لطف خدای متعال. بخشی هم مجالس خانگی است که برگزار میشه، به ویژه برای خود خانم ها که در حقیقت خطیب مجلس هم از خود خانم ها هستن، روزخوان از خود خانم ها هستن، مرثیه خوان از خود خانم ها هستن. همه اینها از افتخارات این مجالس است. بایدها و نبایدهای این مجالس رو هم میخوایم از زبان حضرت عالی بشنویم در قالب احکام شرعی. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب این برکت سید الشهدا سلام الله علیه و اون پیشبینی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 50 سال قبل از عاشورا فرمودن به برکت همان است که حضرت فرمود ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. این حرارت و گرمی هیچگاه خاموش نخواهد شد، سرد نخواهد شد. عشقیش که در دل همه هست، همه هم به یه وسیله میخوان اظهار ارادت بکنن. حالا حسینیه، تکیه، مسجد، مجالس برگزار میشه. حالا بعضیا تعداد شرکت کننده ها رو میبینید کمه، بعضی میبینید زیاده، هزاران نفره. الحمدلله هر سالم داره بیشتر میشه. خب برخی هم در خانه خودشون میخوان یه ذکری داشته باشن، برکتی تو این خانه باشه. اولا من اینو عرض بکنم که روزه های خانگی بسیار بسیار مهمند و از قدیم الایام بوده چنین چیزی و قدیمی های ما معمولا روزه های ماهانه داشتن تو خونه هاشون، نه فقط محرم. یعنی هر ماه مثلا پنجم ماه یه ذاکری مدداهی میومد روزه میخوند. این خیلی خوبه، آثار فراوانی داره. اولا تو فضا وقتی که این ذکر میپیچه، صدای روزه میپیچه، مثل همون روایتی است که میفرمان نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، این خودش خیلی مهمه. موسیقی تو خونه پخش بشه تا اینکه روزه پخش بشه، زمین تا آسمون فرق میکنه، یک برکتی میاره تو خانه. این رو حتما بهش توجه داشته باشیم، یعنی این سبک رو زنده کنیم، این سبک رو تشویق کنیم که روزه تو خونه‌هامون برگزار بشه.
بله.
این نکته اولش که بسیار بسیار قابل تشویق و تقدیس. و اما اینکه حالا ما چیکار بکنیم؟ خب حالا داریم یه هزینه‌ای می‌کنیم، افرادی رو هم دعوت کردیم، تعداد کم یا زیاد. ببینید، ما برای این که هم ثواب ببریم، به اون فضیلته برسیم، هم این که واقعا مجلس ما مجلسی باشه که معرفت افزایی توش باشه، باید از کسی دعوت بکنیم، مخصوصا مجالس خانگی خانوم ها زنانه، از کسی دعوت بکنیم که میاد برای این خانوم ها اولا وارد باشه به مسائل شرعی،
چون احکامم میگن.
بله، معمولش همین. خب حالا متاسفانه گاهی، البته اینو در کنارش، گاهی به ما گزارشاتی میرسه که شنیده میشود مثلا خانم جلسه ای آمده و مسئله ای رو گفته که اصلا درست نبوده. خب این به این دلیل است که اون خانم جلسه ای تخصص نداشته، کارشناس نبوده تو این زمینه. ما الان الحمدلله از حوزه های خواهرانمون بسیاری از بانوانی فارغ التحصیل شدن که اینا درس خونده حوزه هستن، احکام بلدن، تاریخ بلدن، روایات بلدن، تفسیر بلدن، از اینا حد اکثر از اینا استفاده بکنیم.
یعنی
از...
به بیان دیگه، همچنان که ما تأکید میکنیم بر گسترش این مجالس که کاملا بجاست، همزمان تأکید داریم افرادی که تحصیل کرده هستن و از روی علم و آگاهی مطالب رو به ویژه احکام شرعی رو دارن بیان میکنن، از اینها استفاده بشه.
کارشناس باشه.
بله.
خبره باشه تو این کار، وارد باشه. و روزه ای هم که میخونه، حالا معمولا هم همینطوره دیگه، خانم جلسه ای هم صحبت میکنه هم روزه میخونه، مدداهی هم خودش انجام میده، اونم همون قواعدی که عرض کردیم باید رعایت بشه. یعنی سعی بکنه که مستند باشه، صحیح باشه، متقن باشه، به تاریخ صحیح، مقتل صحیح مراجعه بکنه، اهل مطالعه باشه، از آیات بگه، روایات بگه. خب خانم هایی که شرکت میکنن مختلفه. آی موسوی نژاد، ببینید بعضی وقتا میبینی همسایه اومده، این همسایه دختر جوان اومده، حالا ناخونم چسبونده. خب این خانم، این خانم جلسه ای حتما باید بلد باشه احکامی که میگه راجب غسل، راجب وضو، راجب نماز. بگه خانم کسی که ناخون چسبونده مانع وضوش باطله، غسلش باطله، نمازش باطله، راهکارش اینه، چنینه، چنانه. اینا لازمه حتما گفته بشه و سبک زندگی، فرزند پروری و کاری که خانم ها در خانه میخوان انجام بدن، شوهرداری، اینا خودش خیلی مهمه، مباحث مختلف داره. به نظر من آقای موسوی نژاد تو مجالس روزه های خانگی مخصوصا خانم ها بسیاری مطالبی میشود گفت که در مجالس عمومی امکان گفتنش
نیست
و وجود نداره.
از این فرصت باید نهایت استفاده رو بکنیم.
بسیار فرصت طلایی است، بسیار فرصت خوبی است. مواظبت بکنن خانم ها و حواسشون جمع باشه. اگرم از بلندگو استفاده میکنن، داخل منزل استفاده میکنن، جوری نباشه که صدای این خانم بیرون بره، صدای خانم و مردان نامحرم بشنون. در هر صورت با آواز میخواد روزه بخواند، ایبم نداره، بخونه برای خود خانم ها بخونن، ولی مواظبت بکنن که در معرض شنیدن صداشون از جهت مردان نامحرم نباشه.
خیلی متشکر از توضیحات عزت‌عالی. شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید. قسمت بعدی ما پاسخ به سوالهای شرعی شماست. انشاءالله همراهی بفرمایید. خانم محترمی در سوالشون نوشتن به دلیل اینکه میخوام رنگ ابروم خراب نشه با تیمم نمازم رو به جا بیارم، آیا این کار از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
تیمم جانشین وضو و غسل است، اما بدون عذر صحیح نیست. یعنی شخصی میتونه با تیمم نماز بخونه و وضو نگیرد یا غسلی اگر برادرش هست انجام ندهد که برای انجام دادن غسل یا وضو عذری داشته باشه، مثلا وقت الان کافی نیست یا آب نداره یا براش ضرر دارد، اما به صرف این که رنگ ابرو که برای زیبایی مثلا هست از بین نره، این مجوز شرعی نداره.